سلام، ژکفر احمدی هستم. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 میزبان شما هستیم. شورشیان ولایت های ننگرهار، کنر، کابل و غزنی را هدف حمله قرار دادند. در صدر مطالب خبری این برنامه تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. نیمه دوم این ساعت به پخش برنامه فکر نو اختصاص یافته است. میلیون ها رای دهنده امروز در آخرین روز انتخابات هند اشتراک می کنند. روسیه گفت مقام های اوکراین باید با جدایی طلبان طرفدار روسیه در مورد نتایج همه پرسی ها در باره خودمختاری شرق اوکراین گفتگو کند. تفصیل خبرهای جهان تا دقایق بعد. نخست خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، تلفات کودکان افغان در جریان جنگ در سال 1392 نسبت به سال قبل آن بیشتر از 14% افزایش را نشان می‌دهد و درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلط در ریاست عدلیه ولایت ننگرهار پایان یافت. تفصیل خبرها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات کودکان افغان در جریان جنگ در کشور در سال 1392 در مقایسه با سال 1391 را 14.9% افزایش یافته است. مسئولان در این کمیسیون امروز این موضوع را هنگام نشر یک رساله که به همکاری یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تهیه شده بود ابراز داشت. هدف از نشر این رساله مشترک حقوق بشر افغانستان و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد محافظت کودکان افغان در جریان جنگ و منازعات است. یان کوبش نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در هنگام نشر این رساله از طرفهای درگیر جنگ در کشور خواست که به رعایت حقوق افراد ملکی به خصوص کودکان توجه کنند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1392 هجری شمسی 856 کودک افغان در درگیری ها کشته و زخمی شدند. درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ریاست عدلیه ولایت ننگرهار پایان یافت. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار در صحبت با رادیوزادی گفت کوکنون ساحه تحت کنترل نیروهای افغان قرار دارد. آقای مشرقیوال در مورد تلفات ناشی از این رویداد چیزی نگفت. طالبان مسلح حوالی ساعت 9 صبح امروز بالای ریاست عدلیه ولایت ننگرهار حمله کرده و با نیروهای افغان به درگیری پرداختند. و کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آن عده از رسانه‌هایی که در هنگام مبارزات انتخاباتی مکلف به پرداخت جریمه شده بودند خواست که جریمه‌هایشان را بپردازند. فریده نکزاد رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیوزادی گفت رسانه‌های جریمه شده باید تا ختم امروز دوشنبه پول جریمه را تحویل کنند.
اگر به این مسئله توجه نکردن واضح هست که باز از این تدابیر انضباطی کم شدیدتر شده میره. روز گذشته ما فیصله کردیم کسانی که اگر جریمه را نپرداختن باید دوباره پولشان دوچند شوند.
خانم نکزاد افزود تاکنون فقط تلویزیون سبا و رادیو نوا جریمه های نقدی را پرداختند. تلویزیون های آرزو، رای فردا، آینه، افغان، دعوت، شمشاد، نورین، نور، هواد، نگاه و ژوندون که محکوم به پرداخت جریمه شده بودند تا حالا پول جریمه را نپرداختند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند. رادیو آزادی.
حکومت روسیه میگوید مقامات اوکراین باید گفتگوهایی را با جدایی طلبان طرفدار روسیه روی نتایج همه‌پرسی خودمختاری در شرق اوکراین برگزار کنند. کرملین گفت روسیه به ابراز اراده مردم در همه‌پرسی احترام میگذارد که دیروز در مناطق لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین برگزار شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت
ми з уваженням относимося к волеизъявлению.
ما به اراده مردم دونسک و لوهانسک احترام می‌گذاریم. امیدواریم که تطبیق عملی نتایج این رایگیری بدون بروز خشونت دوباره از طریق گفتگو بین نماینده‌های کیف و مناطق دونسک و لوهانسک به طریق مدنی انجام شود. مقامات جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین ادعا میکنند که اشتراک واجدان شرایط رایدهی در این همه پرسی خیلی بلند بوده و اکثریت آنها به استقلال این دو منطقه رای دادند. این همه پرسی که هیچ ناظر بین المللی نداشت از سوی مقامات اوکراینی و کشورهای غربی غیر قانونی خوانده شده است. در یک خبر دیگر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد بحران روان در اوکراین امروز در بروکسل ملاقات میکنند. انتظار میرود که آنان نخستین گامی را جهت گسترش وضع تحریم ها بر شرکت ها بردارند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است در مورد راه های آسان‌تر برای مسدود کردن دارایی های شرکت های درگیر در بحران اوکراین نیز بحث کنند. میلیون ها رای دهنده در هندوستان، بزرگترین کشور نماد دموکراسی در جهان، در آخرین روز انتخابات ملی در این کشور اشتراک می کنند. 14 میلیون واجد شرایط رایدهی در این کشور طی 6 هفته مصروف رایدهی در انتخابات ملی هندوستان بودند. بهاراتیا جناتاد، عمدترین حزب مخالف حکومت با تعهد برای رشد اقتصادی هند، با قوت زیاد وارد صحنه انتخابات شده است. نظرسنجی مقدماتی نارضایتی شدید مردم را از حزب کانگرس هند نشان داده که از 10 سال به این سو در این کشور حاکمیت دارد. رسانه‌های خبری ایران گزارش دادند که مقامات یک ژورنالیست اصلاح طلب را به اتهام مسائل مربوط به امنیت بازداشت کرده‌اند. خبرگزاری ایرنا از قول گیتی پورفضل، وکیل مدافع این ژورنالیست، می‌نویسد یک محکمه روز شنبه سراج الدین میردامادی را که به اتهام طرح توطئه علیه رهبران مذهبی ایران متهم کرده و به طور موقت حکم بازداشت او را صادر کرده است. پورفضل گفت میردامادی در اوایل سال گذشته نیز به دروغ پراگنی بر ضد حکومت متهم شده بود، اما بعداً به ضمانت رها شد. ایران از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی به بعد به طور مکرر خبرنگاران را به این اتهام دستگیر کرده است. مقامات و منابع قبایلی در یمن میگویند در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت بر یک موتر که جنگجویان مظنون شبکه القاعده را حمل میکرد، حداقل 6 نفر کشته شدند. این حمله تیاره بی پیلوت موتری را که در ولایت میراب در شرق پایتخت سنا در حرکت بود کاملا از بین برده است. این حمله تیاره بی پیلوت یک روز بعد از انفجار موتر بمبگذاری شده در شهر ساحلی مکالا رخ می دهد که در نتیجه آن حداقل 10 عسکر و یک غیر نظامی کشته شدند. و کوریای شمالی واشنگتن و سیول را به نشر نتایج غلط و نادرست از یک آزمایش متهم می کند که گویا پینگ یانگ برای جاسوسی درباره کوریای جنوبی از یک تیاره بی پیلوت کوچک اکتشافی استفاده کرده است. یک سخنگوی نیروهای مسلح کوریای شمالی ایالات متحده آمریکا را از حمایت کورکورانه از حکومت رئیس جمهور کوریای جنوبی متهم می کند. آمریکا و کوریای جنوبی در ماه مارس 3 بار آزمایشات تیارت بی پیلوت را انجام دادند. پایان اخبار.
سه و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ننگرهار، کنر، کابل و غزنی هدف حمله قرار گرفتند. انگشت انتقاد متوجه نهادهای امنیتی است.
بخاطر اینکه ما کشف ما و معلومات راجع به دشمن از ما ضعیف است.
کمیسیون انتخابات افغانستان آماده است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را در 24 ثور اعلام کند. پاسخ این سوال در همین برنامه. خطر سیلاب ولسوالی خواهان بدخشان را تهدید می کند.
مردم مجاز کلدرام و اصناد و اشیای کمتی خدا گرفته بودن از بازار بیرون نکردن. خطر یک شده به بسیار سخت در اینجا وجود دارد.
بدخشان در غمت شریک هستیم. زیر همین نام یک کنسرت موسیقی در کابل برگزار شد.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان کنسرت خیریه را برانداخته که تمام عایدش برای آسیب زدگان صفات شمال و بدخشان روان میشه.
برنامه فکر نو را پس از 3:30 بشنوید. شنوندای عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تخنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. شورشیان ولایت‌های ننگرهار، کنر، کابل و غزنی را هدف حمله قرار دادند. در کنر مردان مثلث و به امروز بالای 8 ولسوالی حمله کردند. در ننگرهار شورشیان ریاست عدلیه را هدف حمله قرار دادند. در غزنی افراد مثلث دیشب بالای ولسوالی اندر هجوم بردند و در کابل نیز صبح امروز حمله راکتی صورت گرفت. فرشتن نگاه گزارش می‌دهد.
نقاط مختلف افغانستان امروز شاهد عملات طالبان مسلح بود. مقام های ولایت ننگرهار خبر می دهند که درگیری میان نیروهای افغان و مهاجمانی که امروز داخل ساختمان ریاست عدلیه در شهر جلال آباد شدند، ساعت 1:00 خاتمه یافت. خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت به نقل از مقام های ولایت ننگرهار می گوید که 3 مهاجم انتحاری با تیراندازی بالای محافظین ریاست عدلیه ولایت ننگرهار موفق به داخل شدن به ساختمان این ریاست شدند. مقام ها گفتند که در این درگیری 2 محافظ و 4 کارمند ریاست عدلیه و همچنان 3 مهاجم انتحاری کشته شدند. ریاست عدلیه ولایت ننگرهار در یک منطقه مسکونی در شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد و شمار از نهادهای دولتی هم در اطراف آن واقع شدند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان افغان معرفی می کند، مسئولیت این رویداد را به خود گرفته است. از سوی دیگر طالبان مسلح از ساعت 6 صبح امروز بدین سو پسته های نیروهای افغان را در 8 ولسوالی ولایت کنر مورد هدف قرار دادند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنی کنر در صحبت با رادیو آزادی در محل وقوع این عملات را تایید کرده در مورد می گوید.
امروز ساعت 5:30 صبح بالای 8 ولسوالی ما دشمنان مردم افغانستان عملات خود انجام دادن. تا فعلا ما از مردم ملکی ما یک نفر از همشیره های ما که در منطقه پتنگ در ولسوالی نورگل بودن زخمی شدیم که وادن به شفاخانه انتقال دادیم. یک نفر از پلیس ملی ما و دو نفر از اردوی ملی ما سطحی زخمی شده بودن که همزمان به شفاخانه انتقال شد. خب فعلا هم عملیات جریان داره. انداختای خود اینا دارن بالای جایی که عملیات خود آغاز کردن که در ولسوالی چپ در ما، در ولسوالی غازی آباد، در ولسوالی ناره، در ولسوالی آسمار، در ولسوالی دانگام، در ولسوالی مروره و همچنان در ولسوالی اوتپور و مانوگی هم و ولسوالی نورگل ما انداختای خود دارین.
این در حال است که شهر کابل نیز امروز شاهد اصابت چندین راکت بود. قمندان امنی کابل تایید کرده که چندین راکت در اطراف میدان هوایی بین المللی کابل اصابت کرده، اما در آن به کسی آسیب نرسیده است. و همچنان گزارش ها می رسانند که در دنبال شکست طالبان در ولسوالی گیلان ولایت غزنی، طالبان مسلح دیشب در ولسوالی اندر این ولایت حمله کردند. اما مقام های امنیتی ولایت غزنی می گویند نیروهای افغان با براندازی یک عملیات نظامی کوتاه مدت 7 طالب مسلح را کشته و تعدادشان را زخمی ساختند. نقاط مختلف افغانستان در حال شاهد عملات قرار گرفت که گروه طالبان روز پنجشنبه از آغاز عملیات بهاری به نام خیبر خبر دادند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته است که عملیات را تحت نام فتح در ماه سرطان برای تصفیه طالبان از مناطق مورد تهدید قرار دارند برامی اندازد. به گفته این وزارت عملیات فتح تا ختم خزان ادامه پیدا خواهد کرد.
شنیدید که شورشیان مسلح بالای ننگرهار، کنر، کابل و غزنی حمله کردند. پاسخ نیروهای امنیتی افغان به حمله های تازه طالبان چگونه است؟ همین سوال را در آغاز مصاحبه با عتیق الله عمرخیل کارشناس افغان مطرح کردم.
خوبی که ما پاسخ نیروهای امنیتی را نقطه نظر نظامی و تکتیکی بررسی بکنیم، او مربوط به چند عامل میشه. یکی عامل اصلی تعلیم و تربیه هست، دوم اکمالات است و سوم هم روحیه و انگیزه است. بنابراین در کل اگر ما سرش بحث بکنیم، نیروهای امنیتی بر جواب میگن و این جواب هم البته بعض مشکلات خود دارن، بخاطر از اینکه تکتیک های چریکا تا بالی که دیده شده بسیار واضح بوده. جایی که عمل میکنن اول یک مسئله انتحار را پیش میکنن، بعد از اون باز که در واضح شکستاندن به داخل میرن. این همی موضوع را تقریبا نیروهای امنیتی افغانستان فراموش کرده که در قسمت امنیتی این همی خود دروازه ها باید از نقطه نظر نظامی یک وزیر داشته باشه که اینا همیشه نه تنها همیتو پیردار از اینا دادن در واضح استاد باشه، بلکه در پشت سری یک موانی باید باشه. معنی اینه که نتانه تخریب شود توسط انفجار بم یا توسط انتحار.
ابرخیل صاحب، اما مقام‌های افغان از نیرومند شدن روزافزون نیروهای امنیتی افغان خبر میتن و میگن که نیروهای امنیتی با گذشت هر روز نیرومند و قوی تر میشن. با توجه به این ادعای مقام‌های افغان، از نظر شما آیا طالبان توانایی ادامه چنین حمله ها را در آینده هم دارن؟
اگر ما بگویم که در آینده اینا حملات خود را انجام داده میتونه، بله میتونه، بخاطر از اینکه ما با می مهرمندی که تای 12 سال داشتیم اینا داخل شدن به جلال آباد، حملات خود انجام میده، پس در آینده هم میتونه. به شکل بخاطر از اینکه ما کشف ما و معلومات راجع به دشمن از ما ضعیف است. ادیسه ایست که ممکن سرباز ما قوی باشه، ممکن سلاح ما قوی باشه، ولی ای که معلومات ما ضعیف است و دشمن میتونه داخل شوه و به هر خود برسانه، خواهد و عدد کشته شوم ما فقط سر کشته نشوم.
بله،
یعنی هدف به دست آورده است.
بله. بله. تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما، نهادهای امنیتی افغانستان در روزهای اخیر از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان خبر میتن، در عملیات مختلف البته. آیا واقعا به شورشیا تلفات سنگین وارد میشه؟
خب این تلفات جنگ نمی باشه، جنگ واقعا تلفات داره، ولی آن تلفاتی که دشمن شکست بخوره او تابال دیده نشده. تلفات ما وقتی میگیم که موثر است که دشمن دیگه حرکات خود انجام داده نتانه، عملیات خود انجام داده نمیتانه، یعنی به اصطلاح شکست بخوره. دشمن هنوز شکست نخورده، دشمن هنوز در حملات خود انجام میده، هنوز در نیروهای ما نفوذ خود داره، در داخل تاسات ما اونا میتانم داخل سوان نفالش امروز است و راکت ترامیش کرده است.
عتیق الله عمرخیل کارشناس افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر نتیجه بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری امروز به این کمیسیون ارسال شود، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را در زمان معین یعنی 24 ثور اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش آرزو غیاسی از کابل.
در حالی که تاکنون کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نتایج نهایی بررسی های شکایت انتخاباتی را به کمیسیون مستقل انتخابات نسپرده است، اما این کمیسیون میگوید نتایج نهایی انتخابات را در زمان تعیین شده آن اعلان خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نتایج بررسی های کمیسیون شکایت امروز به این کمیسیون برسد، نتایج نهایی انتخابات را در زمان معین آن اعلان میکنند.
با کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نیست که فیصله نامه‌های کمیسیون شکایت انتخابات خوش مشخبر است. آیا مسئله اعتراض از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در فیصله هایشان با میان آمده میتونه یا خیر؟ به خاطر از اینکه این صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است، اگر در مورد فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی کدام اعتراض داشته باشه، باید پس او فیصله ها را بسن مسترد کنه و وضاحت بخواهد. بنان کمیسیون مستقل انتخابات کوشش میکنه که نتیجه را مطابق با تقسیمی که از قبل اعلام شده با تاریخ 24 اعلام
کنه. آقای نور گفت با در نظر داشت حجم شکایت و گنجانیدن آن در دیتابیس و بررسی آن، ممکن اعلام نتایج نهایی انتخابات با اندک تأخیر روبرو گردد. قرار بود کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نتایج بررسی هایش را به تاریخ 21 ثور به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد، اما این کمیسیون دیروز اعلام کرد که ممکن امروز یا فردا این نتایج را به کمیسیون انتخابات این کشور بفرستد. کمیسیون شکایت انتخاباتی در ظرف 6 روز هفته گذشته حدود 900 مورد شکایت انتخاباتی کاندیدان و مردم را در 6 جلسه به گونه علنی بررسی نمود. اما فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان متعهد به تقسیم اوقات کاری نبوده است. فهیم نعیمی سخنگوی این مؤسسه به رادیو آزادی گفت اطمینان ندارد که نتایج نهایی انتخابات در زمان تعیین شده آن اعلام شود.
کمیسیون شکایت انتخاباتی مکلفیت داشت که بر اساس تقویم انتخاباتی به تاریخ 18 ثور فیصله های خود را کمیسیون مستقل انتخابات روان بکنه، تا اینکه کمیسیون مستقل انتخابات چند روز دیگه وقت داشته باشه بر اساس تقویم بالاخره بتونه نتایج نهایی را اعلام بکنه. اما متاسفانه کمیسیون شکایت تقویم انتخاباتی را نقض کرده. بنابراین ما نگران هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگه برخلاف تقویم انتخاباتی نتایج نهایی را به وقت و زمان 24 ثور نشر کرده نخواهد دانست و چند روز دیگه هم به تاخیر خواهد افتاد.
برخی از کارشناسان میگویند با توجه به تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی ممکن است که اعلان نتایج نهایی در 24 ثور نیز به تعویق افتد. اینکه تأخیر در سپردن نتایج نهایی بررسی ها سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان تا چه حد بالای اعلام نتایج نهایی تأثیر خواهد گذاشت با رسیدن روز تعیین شده اعلام نتایج نهایی معلوم خواهد شد.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات
هم توان و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخواهیم که تا با ما صلح و امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما میخواهیم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی.
خطر سیلاب ولسوالی خواهان بدخشان را تهدید می کند. رئیس شورای انکشافی این ولسوالی می گوید که شماری از باشنده های محل خانه هایشان را ترک کردند. اجمل آریان گزارش می دهد.
ولسوالی خواهان در قسمت شمال فیض‌آباد مرکز شهر بدخشان موقع دارد که هم سرحد با کشور تاجیکستان می باشد. با گفته مسئولان محلی ولسوالی خواهان چندین قریه به شمول شهر ولسوالی نام برده با تهدیدات سرازیر شدن سیلاب ها مواجه شده که دکانداران شهر خواهان تمام اموال دکاکین خود را بیرون کردند که گویا تومه سیلاب ها نگردد. مولوی حسام الدین نیابی رئیس شورای انکشافی ولسوالی خواهان بدخشان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که بیشتر از 10 قریه به شمول شهر خواهان به تهدید سرازیر شدن سیلاب ها روبرو است. وی میگوید که مردم این ولسوالی از این ناحیه خیلی ها نگران هستند. حتی برخی از مردم به خاطر حفاظت جانشان از منازلشان بیرون شدند.
شهر قریه ما ولسوالی مرکز ولسوالی زیر تهدید سیلاب است که بیشتر از اینکه ما از داخل ولسوالی بگیرم مردم مجاز کندرام و اسناد و اشیاء قیمتی خود را گرفته بودن از بازار بیرون نکردن. خطر یک
نیابی گفت که تمام مردم ولسوالی خواهان از وی خواسته است تا این موضوع را از طریق رسانه ها به گوش مسئولین دولت برساند و به اسرع وقت دولت با مشکلات باشنده های این ولسوالی رسیدگی نماید، به خاطر که حادثه مشابه ارگو در این ولسوالی تکرار نگردد.
به تقاضای مردم بود که ما با صفت رئیس شوراشان و چند مسئولین و رسانه ها برسانم که نباید دولت به توجه بماند که مثل اردو و همچان اردو جای دیگر که برادران ما تلفات دادن در اثر لغزش زمین سیلابها و یا همچان حوادث دیگر، بعد دولت یک اقدام بکنه که مردم خواهان البته زیر تهدید سیلاب است و صدها زیر زمین و بها خانه و بازار خواهان زیر تهدید است.
وی علاوه کرد که از مشکلات مردم این ولسوالی دولت مرکزی به اسرع وقت خبر نمی شود. علت آن این است که در این ولسوالی تاکنون هیچ شبکه مخابراتی فعال نیست و برخی از مردم این واحد اداری از شبکه های تاجیکستان استفاده می نمایند که تماس با شماره های شبکه های افغانی برایشان به قیمت گزاف تمام می شود. در این حال عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان با تایید سخنان رئیس شورای انکشافی ولسوالی خواهان می گوید که در ولسوالی نامبرده چندین قریه با تهدیدات سرازیر شدن سیلاب های موسمی روبرو می باشد. طیبی می گوید
که قریه پرخان یکیشان داره، دیگرشان قریه خمیدار من داره، دیگرش کلدره من داره، یک قریه دیگه به نام شندره است و یک قریه دیگه به نام زروش است، یک قریه به نام وزان است، همچنان یک قریه به نام انبرون است. اینا معمولا قریه هستن که در فصل بهار بیشتر خطرات.
بدخشان یک ولایت کوهستانی می باشد که در شمال شرق کشور موقع دارد و راه های موصولاتی ولسوالی های این ولایت صعب العبور بوده و حتی راه های موصولاتی برخی از ولسوالی های بدخشان برای 6 ماه با مرکز این ولایت مسدود می باشد و در فصل گرمای تابستان در ماه سرطان باز می گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
بدخشان در غمت شریک هستیم. زیر همین نام یک کنسرت موسیقی در کابل برگزار شد. آید بدست آمده از این کنسرت برای آسیب دیده های لغزش زمین در بدخشان کمک می شود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در ادامه کمک رسانی به آسیب دیدگان حادثه اخیر در بدخشان، اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان هم می خواهد تا از طریق هنر موسیقی به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان کمک نماید. شاگردان این انستیتوت به همین مناسبت کنسرت را برای یک شنبه در لیسه استقلال در کابل اجرا کردند. ناصر سرمست رئیس این انستیتوت به رادیو آزادی گفت این کنسرت زیر نام بدخشان ما در غم تو شریکم را اندازی شده است و می خواهیم از طریق هنر با مصیبت دیدگان غم شریکی نماییم.
ما معتقد هستیم که هنرمندای موسیقی وظیفه و دینشان این است که تنها در محافل خوشی مردم سهم بگیرند. ما وظیفه داریم که وظایف بسیار بزرگ خطیر اجتماعی هم داریم که در روز خوشی، غم و مصیبت هم در کنار مردم خود باشیم. به خاطر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان امروز کنسرت خیریه را برانداخته که تمام عایدش همراه با اهانه که در خود انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جمع شده برای آسیب زدگان صفات شمال و بدخشان روان میشه.
آقای سرمست گفت اعلانات این کنسرت از قبل صورت گرفته و شماره زیادی از باشندگان کابل با علاقه فراوان در این کنسرت شرکت کرده و به موسیقی و سرودهای گوش دادند که در رابطه با سوگ صدها افغان در ولایت بدخشان تنظیم شده بود. با اثر لغزش یک تپه خاکی و تاریخ 12 مای سر در ولسوالی ارگوی بدخشان ده ها خانه و صدها تن از باشندگان آن زیر خاک شدند. پیش از این شمار از نهادهای دولتی و غیر دولتی، مردم هم و سرمایه‌داران به این آسیب دیدگان کمک هایشان را انجام دادند. در کنسرت راه‌اندازی شده از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بیشتر آهنگ‌های تراژید و آرام اجرا گردید. تماشاگران گفتند با شنیدن موسیقی در این کنسرت از یک سو ذهنشان آرامش یافته و سوی هم توانستند از این طریق به افراد مصیبت دیده در بدخشان کمک نمایند. هارون یکی از مؤسسین پوهنتون پلی‌تکنیک کابل بر رادیو آزادی نظرش را چنین بیان کرد:
به خاطر می آمدیم کمک شما به خاطر دیگه طریقه موصل هستیم، همین کمک قدم میتونیم، همین یک طریقه هم یک سرگرمی است برای ما، همچنان میتونیم کمک کنیم به متن عزیز.
بر علاوه بدخشان، برخی ولایات شمالی افغانستان نیز اخیرا شاهد حوادث طبیعی بوده و شمار زیادی از خانواده ها به اثر سرازیر شدن سیلاب ها تلفات جانی و خسارات مالی را متقبل شدند. در این حال مردم از حکومت می خواهند تا برای کاهش خطرات ناشی از این حوادث در آینده تدابیر پیشگیرانه‌ای را داشته باشد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقام های ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی امروز در ویانا مرکز اتریش ملاقات می کنند. یک سخنگوی اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید که این ملاقات برای بحث بیشتر روی یک چهارچوب همکاری انجام خواهد شد. ستار فروغ گزارش می دهد.
اداره بین المللی انرژی اتمی سعی دارد تا پاسخهای را از جانب ایران دریافت نماید. این اداره خواهان ارائه شواهد موثق پیش از سال 2003 و زمان احتمالی آغاز تحقیقات ایران روی تولید سلاح هسته‌ای است. ایران با رد این گونه ادعاها می گوید که این مسائل به اساس معلومات نادرست استخباراتی که از سوی CIA و اداره استخبارات اسرائیل تهیه شده مطرح می شوند. برخی از پیشرفت‌ها سال گذشته پس از آن به میان آمدند که ایران وعده کرد که در مورد بکارگیری شیوه مخصوص انفجار مواد منفجره که از آن در یک بم اتم استفاده شده میتواند وضاحت بدهد. ضرب الاجل برای ارائه پاسخ در این باره و 6 مورد دیگر برای ایجاد شفافیت به روز پنجشنبه به پایان میرسد. این گام ها شامل فراهم کردن زمینه دسترسی به اداره بین المللی انرژی اتمی به معدن یورانیم ساغند و تهیه معلومات بیشتر در خصوص ریاکتور جدید تحت اعمار در عراق می شوند. بهروز کمال وندی سخنگوی اداره اتمی ایران هفته گذشته به خبرگزاری ارنا گفت 7 مورد توافقنامه میان ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی تطبیق شدند. ادعاهای دیگری که به آن در گزارش سال 2011 اداره بین المللی اتمی اشاره شده است شامل اتهامات آزمایش مواد انفجاری در پایگاه نظامی پارچین در نزدیک تهران می شود. به گفته این اداره این مسئله نشانه های قوی از برنامه ایران برای انکشاف میزایل است. این ملاقات یک روز پیش از دور تازه از گفتگوهای موازی دیگر در ویانا میان ایران و شش عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه جرمنی انجام می شود. هدف از آن رسیدن به توافقنامه نهایی با ایران خوانده می شود. ایران به اساس یک معامله موقت با غرب در نوامبر پارسال توافق نمود که در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی بر این کشور فعالیت‌های مشخص اتمی را طی 6 ماه متوقف بسازد. 6 کشور قدرتمند جهان از ایران می‌خواهند که به تمام سوالات اداره بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ بدهد.
ستار فروغ بود که در مورد ملاقات امروز مقام‌های ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی می‌گفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در استدیو است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات کودکان افغان در جریان جنگ‌های سال 1392 در مقایسه با سال 1391 حدود 15% افزایش یافته است. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آن ده از رسانه‌هایی که در هنگام مبارزات انتخاباتی مکلف به پرداخت جریمه شده بودند خواست که جریمه‌هایشان را بپردازند. حکومت روسیه میگوید مقامات اوکراین باید گفتگوهای را با جدایی طلبان طرفدار روسیه روی نتایج همه‌پرسی خودمختاری در شرق اوکراین برگزار کنند. میلیون ها رایدهنده در هندوستان، بزرگترین کشور نماد دموکراسی در جهان، در آخرین روز انتخابات ملی در این کشور اشتراک می کنند. رسانه‌های خبری ایران گزارش دادند که مقامات یک ژورنالیست اصلاح طلب را به اتهامات مسائل مربوط به امنیت بازداشت کرده. به دنبال حملات تروریستی اخیر در ولایت شیجین در شمال غرب چین، پلیس این کشور در یک عملیات حدود 232 مظنون را بازداشت کرده است. مقامات و منابع قبایلی در یمن میگویند در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت بر یک موتر که جنگجویان مظنون شبکه القاعده را حمل میکرد حداقل 6 نفر کشته شدند. و کره شمالی واشنگتن و سئول را به نشر نتایج غلط و نادرست از یک آزمایش متهم میکند که گویا پینگ یانگ برای جاسوسی درباره کره جنوبی از یک تیاره بی پیلوت کوچک اکتشافی استفاده کرده است.
مقیم نایب بود با فشرده خبرهای منطقه و جهان. برنامه فکر نو تا لحظات دیگر.
فعالیت‌های اقتصادی روز.
با تشکر از همکارم اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی می‌شنوید. مسئولین وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند برای اولین بار دستگاه تولیدی برق در کشور توسط یک شرکت خصوصی به فعالیت آغاز می‌کنند. حبیب الرحمن رحمت مایار، مشاور این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت جواز این فعالیت امروز در یک نشست رسمی به کمپانی افغان جرمن داده می‌شود. به گفته آقای مایار، این دستگاه در 24 ساعت ظرفیت تولید 5 مگاوات برق را دارا است. آقای مایار افزود این کمپانی ابتدا فعالیتش در این خصوص از ولایت هرات آغاز می کند و انتظار می رود در آینده نزدیک به سایر ولایات کشور نیز گسترش یابد. آقای مایار همچنان گفت که قرار است کمپانی خصوصی افغان جرمن با زودی قرارداد فروش برق بادی را با برشنا شرکت افغانستان نیز امضا کند. مسئولین وزارت اقتصاد افغانستان می گویند به هدف جلوگیری از بحران اقتصادی در سال 2014 و دور ساختن نگرانی مردم در این خصوص، پالیسی جدید اقتصادی را روی دست گرفتند. نجیب الله امین، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت در این پالیسی بر استفاده درست در بخش استخراج معادن، افزایش محصولات زراعتی، ایجاد سردخانه ها برای نگهداری مناسب این محصولات و بر اعمار پارک‌های صنعتی تمرکز شده است. وی گفت که طرح این پالیسی از سوی رئیس جمهور کرزی و شورای وزیران تصویب شده است. و این هم نرخ مواد ارزاقی اولیه در بازارهای امروز شهر کابل: فیبوج آرد افسیره 1400 افغانی، فیبوج برنج 3500 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، فیبوج بوره 50 کیلویی 1550 افغانی، فی کیلو گاز مایع 44 افغانی، فی لیتر تیل پترول 56 افغانی و فی لیتر تیل دیزل 56 افغانی. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 یورو 78 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 95 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 579 افغانی. با تشکر، پایان اخبار اقتصادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 108.5 می‌شنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان از 8 تا 9 امشب در برنامه گفت و شنود رادیو آشنا حضور می‌یابد و در مورد خدمات مخابراتی و اینترنتی در افغانستان به شما می‌گوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو. این بار در برنامه فکر نو موضوع بحث ما از ارزش‌های تحصیلی در زندگی جوانان. نقش تحصیل و اندوخته‌های علمی، نیازهای اساسی در این خصوص، فرصت‌های موجود تحصیلی، مشکلات و محدودیت‌ها فراراه رسیدن به آرزوهای تحصیلی جوانان از نکات مهمی است که در برنامه فیلی فکر نو به بحث گرفته میشه. میهمانان ما هر یک وحیدالله نصرت، آگاه مسائل اجتماعی و تحصیلی و از جوانان تحصیل کرده، سید صبور مقدم رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان، عاطف رضایی محصل پانتون ولایت پروان و عبدالواسع بیگزاد محصل پهنتون ولایت پروان با خود داریم که در ابتدا به خاطر حضور میمانای عزیز از هر کدامشان تشکری میکنیم و خوش آمدید میگمشان. اما قسمی که گفتیم نکات مهمه که قابل بحث دانسته میشه نقش تحصیل و اندوخته های علمی. گفتم میشه نسبت به سالهای گذشته دالازر خانواده ها بیشتر علاقمند هستن که فرزندانشان با تمام شرایط و سختی ها باید مبارزه کنن تا خود را به ارزش های تحصیلی برسانن. شرایط آقای نصرت شما چگونه میبینین؟ ای علاقمندی نسبت به سالهای گذشته که گفتم میشه بسیار بهتر شده، در جهت بهبود حرکت میکنه، شما میبینین؟
تشکر، سلام. طبعا از دور قبل یا از سالهای قبل تا امروز علاقمندی برای تحصیل بسیار زیاد فرق کرده، یعنی مردم این روحیه و فرهنگ پیدا کرده بیشتر که جوانایشان اولادشان برای تحصیل ولو که از با یک مصارف با یک خرچی که بالای فامیلا مشکل تمام میشه، ولی فامیل ها امو خرچ و مصارف متعامل میشن به خاطر تحصیل اولاد خود. اما نکته مهم اینجاست که جوان تحصیل کرده ما امروز با اونما قدر زجر و مشکلاتی که میبینه تحصیلات خود به پایان میرسانه، ولی وقتی از تحصیل خلاص میشه، فارغ میشه، ظرفیت جذب جوانان در نهادها و ادارات کمتر است. بعضن جوانای بسیار با استعداد و بسیار با درایت و بسیار با دانشی فارغ میشه، اما به خاطر از اینکه نوع روابط شخصی را ندارن حتی تا یک سال هم بیکار میمونن و جای برشون کار پیدا نمیکنن.
تشکر آقای نصرت. سر این موضوع اصلا میایم که حالا میخوایم در مورد ازی کمی بیشتر نظرتان را داشته باشیم که میگم نقش تحصیل و اندوخته علمی در زندگی جوانان. این مفکوره شما هم اشاره کردین که در گذشته ها چنین نبوده، با این میزان بلنده که خانواده ها و جوانان علاقمند شدن رفتن به نهادهای مختلف خصوصی دولتی و غیره، این مفکوره فکر میکنین چرا بیشتر پذیرش پیدا کرده؟
مردم درک کردن تحصیل، ارزش های تحصیل و بیشتر توجه به طرف رفتن برای تحصیل کرد مردم. این خود یکی از عوامل یا یکی از مؤلفه های فرایند جهانی شدن است که ما باید او را بپذیریم و قبول کنیم.
سپاس شما. آقای مقدم، آقای نصرت به این فکر است که علاقمندی در بین خانواده ها و به خصوص جوان ها برای رفتن به طرف ارزش های تحصیلی به خاطر جریان جهانی شدن که افغانستان هم باید با کاروان پیشرفت ها بپیونده. شما چه فکر میکنین که حال چیگونه میبینین وضعیت؟ آیا این مفکوره که بیشتر جوان ها رو بیارن به تحصیل در حالی که با تمام شرایط دشوار اما مثل گذشته نباشه دیگر، این وضعیت چیگونه نگاه میکنین؟
واقعیتش یک فرایند جهانی شدن است. افغانستان به طرف جهانی شدن در حرکت است و ما عضوی از خانواده جهانی هستیم. اگرچه که دیروز پرابلم ها و مشکلاتی را بر ما جهانیان خلق کردن و ما را در انحصار گرفتن، اما اولاد افغانستان بعد از سپری کردن یک نصفی از قرن توانستن درک بکنن که ما دیگر به جنگ نمیگیم و به طرف صلح و تحصیل و زندگی مرفه و یه پارو میاریم.
فکر میکنین اینه یکی از نیازهای اساسی در جامعه افغانی امروز امیست که باید به خصوص قشر جوان جدی بگیره و بره به طرف تحصیلات؟ فکر میکنه از نیازهای جدیست؟
واقعیتش امروز وضعیت اجتماعی خانواده ها بهتر شده، قشر جامعه داره به طرف بهبود زندگی در حرکت است. بیشتر نهادهایی که از جهان در اینجا سرازیر شدن نقش بسازای در به وجود آوردن فکر نوین در بین جوان ها و در بین خانواده ها نقش بسازایی داشتن و نقش خوبی ایفا کردن. ما 12 سال حاکمیتی را تجربه کردیم که او همگام با گام های استوار آمدین جامعه جهانی در حرکت است. اگرچه که بعضی از مشکلات از فکرهای کهنه که دیروز بعضی از قلدرها و زورگوهای حاکمیت دوران وقت، چه از دوران مجاهدین بود و چه از دوران کمونست ها بود، بالای از این مردم تعمیل شده بود و برشان اجازه تحصیل کردن، روشنگری کردن و روشن فکر بودن نمیداد. اما این حاکمیت وقتی که دوباره در سال 2001 گلم او حاکمیت ها برچیده میشه و آهسته آهسته گام های متین و استوار به خاطر تحقق اهداف و آرمان های مردم برداشته میشه در افغانستان، زمینه فراهم میشه بر رسانه ها، زمینه فراهم میشه بر مردم و آزادی بیان. بیشتر مردم خودشان در تعاملات اجتماعیشان سهم میگیرن و اجتماع را تحت کنترل خود میگیرن. بناین آهسته آهسته ایرشت میکنه و یک نسل جدید که امروز ما نسل قلم برش میگیم، نسل روشن و نسل نوین برش میگیم، یا میان روی صحنه و خودش باعث انگیزه دهی برای جوانهایی که در مسیر از اینها در حال بروز هستن و در حال برآمدن هستن به وجود میاره و یک انگیزه برشان خلق میکنه. تاثیر میگذاره بالای خانواده هایی که در دورترین اصحاب زندگی میکنن و اوها را تشویق میکنه که با فروختن چند پوشیر گوش فرزندش روان بکنه در مرکز یک ولایت، به مو بیچارگی هایی که داره درس بخونه تا فرداهای آینده خانواده خود در عموم محلات دور روشن بسن.
آقای واسه میخواییم میره با شما شریک کنیم که شما عملا محصل هستین. این فرصتی را که به شما داده شده سال چهارمتان از در پانتون ولایت پروان که مشغول تحصیل هستین، فرصت شما چیگونه میبینین؟ این فرصت تحصیلی را
افغانستان 3 دهه جنگ پشت سر گذاشته و در آن زمان البته انگیزه، چون جنگ وجود داشت در کشور ما، انگیزه درس و تحصیل اصلا وجود نداشت. اصلا مردم در فکر تحصیل نبود، فقط مردم در فکر نجات جان خود بود که چگونه از این مصیبت ها، از این بدبختی ها نجات بیافه. فاملا مهاجر شدن، به کشورهای بیگانه رفتن. اما خوشبختانه بگویم که امروز که وقتی افغانستان گلوبال شد، بگویم جهانی شد، یعنی پیشرفت و ترقی در افغانستان شد، امی انگیزه در بین جوانات، امی فقرم باعث شد که تا یا درس بخونن و به یک جای برسن، به یک مقامی برسن، تا امی افغانستان ما که در این حالت بدبختی وجود داشت داره ایرا نجات بدن. همچنان ما اگر مثلا مقایسه بکنیم با سالهایی که دو دوره آقای کرزی، البته ما مقایسه بکنیم که از آغاز همی دوره که بعد از شکست طالبا، امروز ما مقایسه بکنیم که چقدر محصولین ما داریم امروز در فارغ میشن و با پوست های جدید معرفی میشن. زمینه تحصیل برشان مساعد است تا جایی تحصیل بکنن. شخصا خودم محصول هستم، از مثلا زمینه مساعد است بر من پانتون با گشایش پانتونا در سرتاسر ولایت. قبلا اینستیتوت تحصیلات طالبی تنها 15 تعلیم تربیه در اینجا وجود داشت، اما امروز خوشبختانه ما 8 پانزده داریم در پانتون پروان. جوانا برشان زمینه مساعد است، تحصیل خود ادامه میدن.
بسیار خوب. میخوایم از خانم عاطف رضایی که محصل سال چهارم پانتون ولایت پروان هستن بپرسیم که فرصت ها رو شما چگونه میبینین؟ آیا مشکلاتی وجود داره و یا خیلی هم راضی هستین؟
تشکر از شما. سلام خدمت حاضرین و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. البته ما بگویم متاسفانه در دهه‌های گذشته جنگایی که وجود داشت در افغانستان، ضمن از اینکه باعث قتل و قتال در کشور شد، نابسامانی‌ها و ناگواری‌هایی را در تحصیلات کشور نیز به جا گذاشت و این خود باعث شد تا مردم ما عقب مانده شوند و مردم اون زمان ذهنیت وجود نداشت و آهسته آهسته مردم با کشور با جهانی شدن داشت، مردم هم این ذهنیت گرفت تا فرق بین دختر و پسر خود نداشته باشن و نه با صلاح خود کشور به سوی ترقی ببرن، بلکه با علم رجوع بکنن و با واسطه قلم خود بتونن کشور به سوی ترقی سوق بدن.
خب این نکات خوشبینی شما رو میشه به ما بگوین که چگونه است؟ شما عملا چگونه درس میخونین؟ چقدر خوش هستین و چقدر هم محدودیت فرارایتان برای رسیدن به اهداف تحصیلیتان وجود داره؟
بله البته من اشاره خود کردم و امی ذهنیت برای مردم داده شد و یا ذهنیت گرفتن، این باعث شد تا مردم به سوی علم رجوع بکنن و تحصیل رجوع بکنن و خوشبختانه فعلا سهولت هایی که در کشور خود ما است و همچنان موانع و مشکلات نیست در برابر خود داره که انشاءالله با تلاش های محصلین و ارگان های دولتی و همه مردم در مجموع که با هم متحد باشن انشاءالله که حل خواهد شد. و حال هم با وجود که محدودیت های وجود داره، خانواده ها تلاش برازی دارن تا دخترانشان و یا هم پسرانشان به طرف تحصیل رجوع بکنن و دلیل عمدهش اینمی است که بتانن کشور از طریق قلم ترقی بدن نه از طریق تفنگ.
بله شنوندگان گرامی، شما برنامه فکر نو از رادیو آزادی میشنوین که موضوع بحث ما این بار است ارزش‌های تحصیلی در زندگی جوانان. از نقطه نظرات میمانای برنامه برمیاد که شرایط زیاد خوشبینانه است در جهت تحصیل و رسیدن جوانان به اهداف تحصیلیشان، ولی ای به عنوان یک فرصت گفته میشه که محدودیت های هم در برابر ای تلاش هایی که برای رسیدن به اهداف تحصیل است دیده میشه. شما شاید هستین آقای مهدی که چند روز پیش تظاهرات بسیار گسترده در ولایت پروان وجود داشت که اکثرش کسایی بودند که از ولایات مختلف کامیاب شدند در نتیجه امتحان کنکور در ولایت پروان که خواستشان برآورده نمیشد و متهم کردند هیئت رهبری پانتون ولایت پروانه به بی‌کفایتی و به ای که به خواستهایشان رسیده نمیتونن، لیلیشان مشکل داره و امثال از این کیفیت تدریس و مشکلات دیگه. ایره آیا شما به عنوان چالش‌های جدی میدونین فکر میکنین؟ و اول میخوایم یک مقدار توجه داشته باشین که این مشکلات در برابر محصلین چگونه است، به خصوص که ما چند روز پیش شاهد تظاهرات گسترده در خصوص بودیم.
واقعیتش حرف محصلین بجا هست و هم حرف و مشکلاتی که فراراه پوهنتون‌ها در مجموع بر مسئولین پوهنتون‌ها وجود داره ای هم بجا هست. ما در کل حرفایی که اینجا محصلین پروان در تظاهرات خود گفتن از نزدیک دیدم و برشان گفتم که مشکلاتتان با واقعیتش چندین شماره مشکلاتی که داشتن بجا بود، اما بعضی از حرفایی را که مثل نداشتن لیلیه و نداشتن صنف و ایگپا بود، ما برشان گفتم اینا را باید از اجندانتان حذف بکنی شما، به خاطر اینکه دولت افغانستان امروز توانایی ازیره داره که برامو بیا یک تعمیر بسازه، اما هر چیز به آهستگی انجام میشه. توانایی دولت در این است که همیشه بیان به مردم پروان خدمت بکنن یا به مردم خوست و پکتیا خدمت بکنن، این به شکل کل در افغانستان کاتگوری بندی میشه.
ولی مسئولینی که با شما صحبت کردن و با ما شکایت کردن که نشر شد، اونا از نقاط مختلف از ولایات مختلف افغانستان بودن. پانتون ولایت پروان یا پانتون ولایت ننگرهار، پانتون ولایت بلخ متعلق به همو ولایتش نیست، به او خاطر این همه شمول است و فراگیر در سطح کشور. وقتی مشکل یک پانتون افغانستان مطرح است، باید این همه شمول باشه و در مشکل تمام افغانستان دانسته میشه.
در این مرحله که تنهایی صاحب ما کاملا هم نوا هستم، اما من بر تیره میگم این پنتون در ولایت پروان قرار داره و او بچی که از اینجا آمده در ولایت پروان است. سهمیه بندی ولایت وقتی که میشه از مسیر دولت افغانستان، ای در کل ما به نمایندگی از دولت افغانستان صحبت نمی کنم، اما به نمایندگی از جوانان صحبت می کنم. من طبیعی افغانستان هستم و از خود افغانستان هستم. همه چیزا را با شکل کلش ما باید بسنجیم. پنتون در ولایت پروان قرار داره و وقتی که سهمیه بندی میکنن در سطح افغانستان، باید پنتون پروان همانند پنتون بلخ و تخار و ننگرهار به یک چشم دیده شوند. ای که مسئولین بعضی از حرفای دیگری داشتن، مثلا تغییر و تبدیل در رأس رهبری ریاست پنتون پروان بود، ای بجا هست و باید شود. چرا تغییر و تبدیلی ها از مسیر دولت صورت میگیره و این کار قدر مشکل نیست، یا نداشتن لیلیه خودش در کل یک چالش هست. من امروز شاهد هستم چند تا اتاقی را که 500 افغانی کرام میدن محصلین، در نزدیک خانه ما دکان است، تشنب ندارن، آب خوردن ندارن، که من رفتم نزدیک بهشان دیدم. یک ماه شد که پنتونا در افغانستان آغاز شده و ای تا یک ماه هم مشکلات محصلین وجود می داشته باشه، هم مشکلات پنتونا وجود می داشته باشه. توقع ما ای است که تظاهرات محصلین پروان به گوش مسئولین افغانستان برسه و به زودترین فرصت به کرسی بشن حرفای از اینا را و خواستهایشان که تا به تشنج بیشتر نینجام.
یک نکته را باید خاطر نشان بسازیم که ما به خاطر اتهاماتی که از طرف محصلین ولایت پروان به جانب هیئت رهبری پانتون ولایت پروان مطرح است را به او خاطر ما تلاش کردیم تا دعوت داشته باشیم. از هیئت رهبری ولایت پروان هم اونا وعده کردن ولی در بحث ما حاضر نشدن، از او خاطر ما بحث ادامه میتیم. آقای نصرت، در کنار محدودیت ها چیزی که گفته میشه ایست که از نظر کمیت ممکن است ساختمان های برای پانتون ها جور شده باشه، در پانتون های خصوصی هم در بود سکتور خصوصی هم بسیار زیاد پانتون ها جور شده و کسایی که روی مسائل تعامل دارن میگن که از نظر کمیت یک مقدار انکشافات دیده میشه، ولی از نظر کیفیت که استادان مجرب وجود داشته باشه، برنامه استراتژیک برای بهبود تحصیلات در جریان تحصیلات، روند تحصیلات بهبود داشته باشه را فکر میکنن که دچار مشکل است. شما فکر میکنین چنین دیدگاه دقیق است؟ شما چی میبینین؟
تشکر. در قسمت کیفیت ما هم نظر می است که کیفیت با وجود از اینکه در قسمت کمیت انکشافات وجود داره، یعنی تعداد پانتون ها زیاد شد، در پالش پانتون های خصوصی به وجود آمد و نصاب مشخص ایجاد شد، اما چیزی که مشکل شمرده میشه واقعا مشکل کیفیت است. به گونه مثال یک موضوع را خدمت شما عرض میکنم، شاید شما هم در اون محفل حضور داشته باشین. دو سال قبل ما در یک محفل فراغت محصلین پانتون در یک محفل اشتراک داشتم. اونجا یکی از استادای محترم پانتون بلند شد پشت مایک، در جمله گپای خود گفت که ما یکی از مشکلات مایی است که نامش پانتون است ولی فضای اکادمیک وجود نداره، و یعنی دروازه پانتون درست نیست، سرکش درست نیست، گلکاری نشده. ببینیم نظر یک استاد پانتون فضای اکادمیک سرک و گل و دروازه را میگن، یا فضای اکادمیک آماده ساختن پانتون با تجهیزات مدرن علمی، یعنی باید اینترنت وجود داشته باشه در خدمت محصلین، کامپیوترها باشن، نصابش با زمان مطابقت داشته باشه، استادای بسیار ورزیده اونجا استخدام شده باشه، ولی متاسفانه یک استاد بار بار تکرار میکنه که دروازه پانتون خراب است، سرکش جور نشده، گلکاری نشده، فضای اکادمیک وجود نداره. ببینیم پس کیفیت که از یک استاد به این اندازه باشه آیا قابل بحث و قابل تشویش نگرانی نیست؟ عین شکل از استاد مسئلشون فکر میکنه که شاید فضای اکادمی کمی را میگن.
شما عامل این موجودیت مشکل را چی میبینین آقای نصرت؟
طبعا اگر بیم سر واقعیتا، استخدام کادرها، در قسمت استخدام کادرها البته خدای نخواسته منظور ما توهین بر کادرهای ما نیست، بر کادرهای کشور ما یا بر کادرهای ولایت ما یا پانتون توهین کرده باشم. یک سلسله تسبازی های مصلحتی وجود داشته یا از ابتدا پلان شده که فلان آدم باید اینقدر نمرات بگیرد تا فراغتش که پس همیشه استاد شده، برنامه ریزی شده، استاد شده، ولی امو شرایطی که باید یک کادر ما می داشت یا پورا می کرد امو شرایط متاسفانه نداشته.
آقای بگزاده، چیزاره که دوستای اشاره دارن در بحث امروز که برای کیفیت خوشبینی وجود نداره، شما عملا راضی هستین در جریانه که تحصیل میکنین استادای بسیار قوی و مجرب، جریان تحصیلیتان با امکانات مثل لابراتوار، مثل دیگر امکانات سهولت ها همراه باشه، شما دارین، راضی هستین؟
بله، ما امروز ما مسئله هستم و ما همچو کادرین استادای داریم، ماسترای داریم تا در خارج تحصیل کردن و ما تو برات بگم که بسیار خوشبین هستم، بسیار راضی هستم از درسای خود، از استادای خود، از کیفیت و کمیت پانتون خود راضی هستم 100%. ما حتی 100% میتونم بگم که ما راضی هستم، کتابخانه مجهز داریم.
اما نقطه نظراتی که دوستا دارن موجه و منطقی به نظر میرسه که باید کیفیت بیشتر از او بالا باشه، ولی شما چطور رضایت دارین در حالی که این دوستا نظر دارن که کیفیت باید بهتر از این باشه؟ شما چه قسم رضایت دارین؟
گفتم ما پیشتر هم اشاره کردم براتون که ما استادای داریم، استادایی که در خارج تحصیل کردن، اونها ماستر هستن، همچنان ما دسترسی به تکنولوژی داریم، امروز ما آی تی داریم در پانتون خود، ما میتونیم اما مشکلات خود در اگر ما مشکل داشته باشیم ما میتونیم با آی تی خود رجوع کنیم و ما بتونیم ام معلومات خود جمع آوری کنیم در رابطه بود. همچنان ما امروز با شوی نوین ما درس می خوانیم.
بسیار خوب. تشکر.
همه مواد ما که استفاده می کنیم به اساس پانتینای از کوریکولم پانتینای مشهور دنیا مثلا ما استفاده می کنیم.
عین سوال از عاطف رضایی که یم محصل هستم، محصل سال 4 پانتون ولایت پروان هستم، در بخش کیفیت ازشان بپرسیم. نه یک محصل جوان تحصیل کرده که تقریبا سال آخرشان است، کیفیت تحصیلی را در دهی 4 سال چگونه می بینن و چگونه دیدن و حال ارزیابیشان چی است؟
بله تشکر. ما به نظر همه دوستان موافق هستم، هم به نظر برادر ما که مثلا در دانشگاه و هم مهمانان دیگر. البته ما آقای بیگزاد تنها در بخش که خودش تحصیل میکنه را به سطح خود را که درس خوانده را تایید کرده و ما میتونم از تمام دانشگاه نمایندگی کنم و بگویم که فعلا ما در دپارتمنت انگلیسی درس میخوانیم و اینمی موادا یا امید درسی که باید یک دانشگاه در اون بخش داشته باشه را ما داریم و این زمینه را به که مساعد شده از تلاش خود شاگردا بوده، خود همین مسئولین که خواستن درس بخونن زمینه را مساعد ساختن، عامر دپارتمنت و استادا مجبور شدن تا به خواسته هایشون رسیدگی بکنن. اگر مثل ما مثل امی شاگردایی که در صنوف انگلیسی درس میخوانن دیگه دپارتمنت ها هم خلاقیت تلاش بکنن، طبعا که میشه که امی کادرهای علمی که امروزه نمیخواییم که ما استادای خدا بگوییم که خوب هستن یا بد هستن، با اکثریتشان وجود دارن که همی کادرهای علمی که شامل دانشگاه میشن مشکلات دارن، خلاقیت ندارن، تفکر ندارن و اینمی نداشتن خلاقیت و تفکر ناتوانی او را نشان میده و همچنان میتونیم مثال عمده براتون بگوییم که باعث عقدمندی و خشونت شاگرد یا معسل بین استاد یگانه چیزی است که استاد محوری است. استاد محوری در صنوف مانی که ما درس میخوانیم، البته در کل میتونیم در تمام دانشگاه ها اکثریت چه بگوییم که شاگرد محوری استاد محوری است و استاد میایه 90 دقیقه لکچر میده، شاگرد زمان امتحان که میرسه از خود توانایی و خلاقیتی که داره نمیتونه ورد در پارچه امتحان و یا هم به صورت تقریر و غیره تبارز بده و این خودش باعث میشه که عقدمندی بین شاگرد و استاد به میان بیه و اینمی مشکلات که امروز فراگیر دانشگاه هست به وجود بیه. استادایی که دوباره امتحان میتن که کادر هستن جذب دانشگاه میشن، در اولین فرصت وقتی که جذب دانشگاه میشن از طریق بورس هایی که از وزارت میان اونا شامل بورس میشن، بعد از اینکه یک دوره شاید 6 ماه یا 3 ماه درس در دانشگاه سپری میکنن میرن به ماستری و دوباره میان جذب دانشگاه میشن. من از دپارتمنت خودم خوشبین هستم ولی متاسفانه که کمبود اساتید فعال در خود دانشگاه وجود داره و امی باعث شده تا که مشکلات رو در دانشگاه پیش بره.
از صحبت‌های خانم رضایی برمی آید که رضایتشان چندان کامل نیست از میزان کیفیت تحصیلی در پانتونا و خصوص در پانتین ولایت پروان. آقای مقدم اشاره داره که پاسخ دادن کوتاه، فقط وقت برنامه تمام است، ما برنامه رو جمع‌بندی می‌کنیم.
اینا ما می‌خواستم فقط اما قدر اشاره بکنیم که اینها محصل پانتون هستند، اگر در اینجا به ضدیت و در مقابله با اساتید خود و با کسایی که در اثر رهبری پانتون هستند حرف بزنن شاید برایشان در اونجا مشکلات ایجاد شود. خوب است که اینا راضی هستند، اما بیشتر اگر سر از این مسائل توجه شود ان شاء الله رضایت از یا بیشتر فراهم خواهد شد. اما ما به شکل مذاقش یک حرف بیان میکنم که اینترنتی را که بیشتر یادآوری کردن که آی تی گفت ما داریم میداریم در اینترنتی که 12 ساعت مسئولیت داره که باید باز باشه 2 ساعت باز میباشه و اون محصلی که در یک ساعت درس میداشه 2 ساعت دیگه درس میداشه باشه به هیچ وجه از او استفاده کردن نمیدونه و امروز ما شاهد هم چیزا هستم، اما میتونم بیشتر حرف بزنم. ای کاش که وقت میداشتین که ما میتونستم براتون بعضی از گپا را
سپاس گزار هستیم شما. فقط یک جمله کوتاه برای از اینکه ما چگونه میتونیم راهکار داشته باشیم برای از اینکه با کیفیت بلند و دسترسی به تحصیلات عالی را بیشتر و بهبود ببخشیم در افغانستان. فقط از آقای نصرت یک بسیار کوتاه که وقت برنامه مکمل تمام است.
قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، من همه قدر میگم خدمت دو دوستم که معسل هستن، خصوصا محترم واسه صاحب، که اگر اینقدر کیفیت بالاست پس تظاهرات به چی بود؟ میم سر اصل سوال شما که ای که چه راهکاری برای بهبود کیفیت داشته باشیم، همیشه یک مقوله از مدیریت است که میگه موفقیت ارتباط با تیم موفق با رهبر موفق است و موفقیت رهبر با تیم موفقش است. فقط بالای رهبری موفق و تیم موفق که فرموده و امشیره ما کسایی باشند که خودشان خلاق باشند، مدیر باشند، منتظری نمانند که کدام خارجی بیا برای ما یک مقدار پول بده که توی رو بگی فلانه جای مصرف کن.
سپاس، تشکر.
باید
تشکر. تشکر. آقای بگزاده، فقط حرف کوتاه شما، ما برای رسیدن به اهداف بلند تحصیلی با کیفیت دارای بهبود راهکار چی است؟
فقط ما یک نکته کوتاه را میتونم اشاره بکنم برای شما که ما مثلا من حیث مثلا ما یا با استادایم یا کسایی که پانتون ما را اداره میکنه مسئولیت خود بشناسیم، در قبال دولت خود، در قبال فامیل خود، در قبال جامعه خود ما میتونیم به موفقیتی که داریم ما دست بیابیم و اهداف خود به مو اهدافی که داریم ما میرسیم ان شاء الله.
سپاس شما. و خانم عاطفه رضایی که مسئله سال چهارم پانتون ولایت پروان هستند، برای بهتر شدن اوضاع و او نگرانی هایی هم که گفته میشه برای برطرف ساختنش و رسیدن به اهداف بلند تحصیلیتان چی فکر میکنین؟ چی چیزهای مهم است؟
اگر تمام محصلین دانشگاه ها داشتن ذهنیت مثبت یا مثبت گرایی را در خود پیدا بکنن و همیشه به این نظر باشن که نه ای که بگوین که بر ما دولت چی کرد، متوجه ازی باشن که خود چی کار کردن، میتونیم ما با موفقیت های دست یابیم.
موفقیت زیاد. وقت حرف آخر آقای مقدم، هرچند برنامه کاملا تمام است، فقط یک جمله.
اگر ما درک بکنیم که ما محصل هستیم، تحصیلات در افغانستان بهتریت پیدا میکنه و اگر ما همین جایگاه را برای خود پیدا نکنیم، هیچگاهی انتظار بهترین تحصیل در افغانستان نداشته باشیم.
سپاس شما. بله، شنوندگان عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، برنامه ما در همه جا به پایان میرسه و موضوع ما در برنامه بود ارزش‌های تحصیلی در زندگی جوانان. وحید الله نصرت، آگاه مسائل اجتماعی و تحصیلی و از جوانان تحصیل کرده، سید صبوری مقدم، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان، عاطفه رضایی، محصل پانتون ولایت پروان و عبدالواسی بیگزاد، محصل پانتون ولایت پروان، با این مهمانا در برنامه با خود داشتیم که از اینا صمیمانه قدردانی میکنیم به خاطر حضورشان در برنامه. تا برنامه دیگر فکر نو، همه شما شنوندگان گرامی را به خداوند منان میسپاریم.
فکر نو با رادیو آزادی.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.